با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. این برنامه کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت. محور موضوع برنامه امشب ما در خصوص بحث ناباروری در مردان هست و میخوایم گفتگو کنیم با جناب دکتر کاوه سلطانزاده، متخصص اورولوژی، فلوشیپ فوق تخصصی اندویورولوژی و عضو تیم تخصصی مرکز ناباروری ابن سینا. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار هست. آقای دکتر سلطانزاده، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما.
منم عرض سلام دارم خدمت شما، همینطور شنوندگان عزیز. امیدوارم که بحثی که انجام میشه مورد توجه و استفادهشون قرار بگیره.
انشاءالله، خیلی متشکرم. آقای دکتر سلطانزاده، از اینجا آغاز کنیم که وقتی که یک زوج ناباربر به شما مراجعه میکنن چه موضوعاتی اهمیت داره برای شما اینکه بهش توجه بکنید و تعریفی که مربوط به اون هست رو خواهش بکنم بفرمایید.
اصلا تعریف ناباروری اینه که یک زوجی بدون کانتراسپشن یک سال اقدام کنن برای باروری و یک سال بار و بدون کانتراسپشن یک سال اگه اقدام کرده باشن و باروری اتفاق نیفتاده باشه این میشه تعریف عادی ناباروری. حالا البته سنم تو این زمینه مهمه. مثلا اگه زیر 35 سال باشه تا یک سال صبر میکنیم، ولی اگه زوج همسر با خانم یعنی بالای 35 سال باشه دیگه یک سال صبر نمیکنیم. یعنی 6 ماه اگه باروری اتفاق نیفتاده باشه اوالویشن اینفرتیلیتی شروع میشه. اینکه زوجین پیش ما مراجعه میکنن، خب شرح حالشون خیلی برای ما مهمه برای اینکه ارزیابی کنیم فرد. اینکه چند سال اقدام میکنن برای باروری، دوم اینکه این اینفرتیلیتیشون به صورت اولیت یا ثانویت، اینکه سابقه سخت دارن یا ندارن، سابقه جراحی دارن یا ندارن، اینکه بیماری های دیگه دارن یا ندارن، توی خانوادهشون سابقه اینفرتیلیتی وجود داره یا نداره، قبلا چه درمان هایی دریافت کردن، یا به صورت اولیت که دارن مراجعه میکنن پیش ما، اینکه توی معاینه شون شرایطشون چطوره، ویریلیزیشن پترن یعنی رشد، اینکه شرایط اندرولوژی که شرایط هورمونای اندرو اثرات اندرولوژی هورمونای اندرولوژی چه توی فرد ظاهر شده یا نشده، اینکه اندازه تستیس ها چطوره، اینکه واز وجود داره یا نداره توی ماینه و اپیدیدیم شرایطش چطوره. اینا چیزاییه که به صورت اولیه ما بررسی میکنیم و بر اساس اون تصمیم میگیریم که پیگیریمون رو چطوری انجام بدیم.
بسیار عالی. و در یک نگاه کلان اگر بخوایم در مورد ناباروری در مردان صحبت کنیم، علل و عواملش چه موضوعاتی میتونه باشه؟
برای اینکه یه فرد بتونه یه قدرت باروری طبیعی داشته باشه، یه سری ارگان ها پشت سر هم باید کارشون رو درست انجام بدن که فرد قدرت باروری داشته باشه. هیپوتالاموس باید هورمون جی ان ار اچ درست ترشح کنه، به صورت پالسی ترشح کنه. این هورمون میاد روی هیپوفیز و باعث ترشح گونادوتروپین ها از هیپوفیز میشه، پس اف اچ و LH به صورت نرمال باید ترشح بشه. این هورمونا از طریق خون میان خودشون رو میرسونن به تستیس ها، بعد تستیس باید کارش رو درست انجام بده، یعنی که ما سلولای اسپرماتوگونی درست سالم داشته باید داشته باشیم توی تستیس، که این اثرات این هورمونا و رسپتورهای درست داشته باشیم توی تستیس، این هورمونا بتونن اثر کنن توی بیزه و تستیس هم کارشون رو درست انجام بدن و اسپرماتوژنز درست انجام بشه. تا اینجا اسپرم تولید میشه، اسپرم باید تکاملش رو به صورت کامل طی کنه، یعنی که اسپرمی که تو تستیس تولید میشه باید در طی مدت 72 روز یه سری تکامل پیدا میکنه، تو سیلی که خارج میشه میاد توی اپیدیدیم. بعد فرد باید قدرت اجاکولیشن مناسب داشته باشه، مسیر باید باز باشه، اجاکولیشن باید درست انجام بشه که فرد بتونه قدرت باروری داشته باشه. هر کدوم از این قسمت این مجموعه دچار اختلال بشه، فرد توان باروریشو از دست میده یا توان باروری فرد کاهش پیدا میکنه. مثلا اگه توی قسمت مغز یه CVA داشته باشیم، تومور داشته باشیم، یا اختلالات هورمونی هیپوفیز وجود داشته باشه، گونادوتروپین ها ترشح نشن، فرد توان باروریش از دست میده. اگه فرد تستیس فیلر داشته باشه به هر علتی، یعنی خود بیزه کارشو درست انجام نده، به علت مالیگنانسی یا به علت چیزای محیطی، فاکتورهای محیطی که دور و بر ما وجود داره، به علت واریکوسل، به علت اختلالات ژنتیک، هر کدوم از اینا که اختلال داشته باشه و تستیس فیلر داشته باشیم، فرد دچار ناباروری میشه. حتی مثلا اینفکشن ها، حتی علت های ایمونولوژیک هم میتونن روی تستیس تاثیرات منفی بذارن. بعد وقتی که علت انسدادی داشته باشیم، مثلا فرد وازکتومی کرده باشه یا جراحی کرده باشه، مثلا حتی مثلا حین عمل هرنی ممکنه مسیر دچار آسیب بشه، واز دچار انسداد بشه، یا عمل پروستات کرده یا عمل داخل شکمی داشته و زنجیره سمپاتیک دور آورت مثلا آسیب دیده باشه، اختلال اجاکولیشن برای فرد ایجاد میکنه و فرد ممکنه دچار ناباروری بشه.
بسیاری. آقای دکتر سلطان‌زاده، یک مسیر رو از هیپوتالاموس اشاره کردی تا به هر حال وضعیت اسپرم ها که میخواد تکامل پیدا بکنه. آیا مشخص شده که میزان شیوع بحث ناباروری بیشتر به مشکلات کدام یکی از این قسمت های محور هست؟
بیشتر ناباروری ها علتش توی خود تستیسه.
بله.
یعنی بیشتر چیزایی که روی خود تستیس تاثیر میذارن، یعنی تستیس فیلره که باعث اختلالات ناباروری میشه. مثلا چیزای محیطی که دور و بر ما وجود داره، مثلا من کسی هم که توی جلوی یه محیط، توی محیط گرم کار میکنم، مثلا توی نونوایی کار میکنم، توی کوره آجرپزی کار میکنم، جلوی فر کار میکنم، آسیب حرارتی میبینم. واریکوسل جزء چیزای خیلی شایعیه که میتونه اختلالات اسپرماتوژنز ایجاد کنه و خب مستقیما رو خود تستیس تاثیر میذاره. مورفولوژی اسپرم، تعداد اسپرم، موتیلیتی اسپرم رو دچار اختلال میکنه و فرد رو و شانس باروری فرد رو کم میکنه. مشکلات عفونی میتونه تاثیر بذاره. بیشتر اکثر این چیزا اکثرا تو خود تستیسا این اتفاقات میفته، کمتر اختلالات مرکزی و کمتر اختلالات انسدادی باعث ناباروری میشن.
و تروما هم میتونه مؤثر باشه.
تروما هم بله جزء چیزایی هست که میتونه انسداد ایجاد کنه، میتونه هماتوم ایجاد کنه خود داخل تستیس و اون هماتومه میتونه سلولای اسپرماتوگونی رو دچار آسیب کنه و باروری فرد رو دچار خرابی کنه. بعضی وقتا تروما میتونه تو مسیر دچار انسداد ایجاد کنه، مثلا یک قطع مجرا اتفاق میفته، اجاکولیتوری داکت دچار خرابی میشه و در نتیجه اجاکولیشن و خروج اسپرم از داخل اجاکولیتوری داکت دچار اختلال میشه.
بسیاری. آقای دکتر سلطان‌زاده، خب با توجه به اون شرایطی که اشاره کردید خیلی میتونه مسیر رو مشخص بکنه که چه اقداماتی باید انجام بشه، اما در یک فردی که حالا شرایط پیچیده و خاصی نداره، اقدامات شما از کجا آغاز میشه؟
گلد استاندارد بررسی ما اولین چیز اینه که یک فرد رو اصلا ببینیم که یک مشکلی داره یا نداره، اینه که یه آزمایش اسپرم ازش انجام بدیم.
بله.
آزمایش اسپرم گلد استاندارد بررسی ناباروریه. یک فرد وقتی که مراجعه میکنه پیش ما، با شرایط خاصی بهش میگیم که آزمایش اسپرم انجام بده، یعنی از آخرین اینترکورسش یا خروج اسپرمش باید 3 تا 5 روز فاصله وجود داشته باشه. چون بازده 3 تا 5 روزه یه آزمایش اولیه انجام میده. این آزمایشی که انجام میده یه سری چیزها رو ما ازش بررسی میکنیم. اینکه حجم سیمنش چقدره، بعد اینکه تعداد اسپرمش توی پرسیسی اجاکولیشنش چقدره، اینکه موتیلیتی اسپرم چطوره، مورفولوژی اسپرم چطوره، ویتالیتی یا زنده بودن اسپرما چطوره، اینکه فروکتوز وجود داره تو سیمن یا وجود نداره، اینکه چسبندگی توی اسپرما وجود داره. اینا چیزاییه که تو بررسی اولیه ما از یه فرد به صورت اولیه یه سیمن آنالیز انجام میدیم. روی یه دونه سیمن آنالیز هم هیچ موقع قضاوت نمی کنیم. اگه یه فردی بیاد یه سیمن آنالیز مختل داشته باشه، آزمایش اسپرم مختل داشته باشه، بگیم که حتما یه دایه فاصله دو سه هفته بعد با همین شرایط دوباره آزمایش بده، چون ممکنه اولین آزمایش اختلال داشته باشه ولی آزمایش بعدی این اختلال رو نشون نده. پس با اولین آزمایش مارک مشکل به فرد نمیزنیم. اگه آزمایش دوم هم تایید کرد این اختلال رو، بعد اساس اون بررسی بعدی رو انجام میدیم. مثلا بر اساس تعداد اسپرم، وقتی که تعداد اسپرم زیر 10 میلیون باشه، ما از نظر اختلالات هورمونی حتما از فرد بررسی انجام میدیم. وقتی که تعداد اسپرم کمتره، احتمال اختلالات ژنتیک هم وجود داره. هر چقدر تعداد اسپرم کمتر باشه، احتمال اختلالات ژنتیک توی فرد بیشتر میشه. پس اگه یه فردی میاد با آزواسپرمیا، یعنی هیچ اسپرمی تو نمونهش وجود نداره، یا سیویر اولیگواسپرمی داره، ازش کاریوتایپ چک میکنیم یا ژن AZF رو بررسی میکنیم ببینیم که دچار موتاسیون این ژن نشده باشه، چون اینا چیزای اصلی هستن که میتونن اختلالات اصلی ژنتیک هستن که میتونه باعث ناباروری فرد بشه.
بسیار عالی. های دکتر سلطان‌زاده، آخرین پرسشی که در این بخش از شما میخوام بپرسم در مورد همین تز هست. خب به هر حال بیماران وقتی که این تست رو انجام میدن درجاتی از تغییرات رو دارن. خیلی وقتا مثلا میان میپرسن که توی این آزمایش آیا کدوم یکی از اینا، حالا اگر بخواد کمتر باشه بیشتر میتونه مشکل آفرین باشه، مثلا تعداد کانت یه مقداری کاهش پیدا کرده باشه یا مثلا تحرک یا اون مورفولوژی، اینا میشه در مورد اینم توضیح بفرمایید تاثیرگذاری و اهمیت هر کدوم از اونها رو؟
ببینید آزمایش اسپرم نمیتونه جدا کنه یه فرد بارور رو از نابارور. خب میتونه فقط بگه که شانس باروری این فرد کاهش پیدا کرده. فقط موقعی میشه به یه فرد مارک نابارور مطلق زد که آزواسپرمی باشه، یعنی هیچ اسپرمی نداشته باشه. این فرد اون موقع میگه مطمئنا ناباروره، ولی بقیه چیزا دلیل نیست که فرد حتما نابارور باشه. یعنی هر کدوم از اینا اختلال داشته باشه و اختلال شدیدتر باشه، شانس باروری کمتر میشه. مثلا ما بر اساس نرم جامعه دیگه، این نرم جامعه اومدیم این عددا رو WHO سازمان بهداشت جهانی تعیین کرده، مثلا اسپرم کانت باید 15 میلیون به بالا باشه که فرد قدرت باروری طبیعی داشته باشه. موتیلیتی، پروگرسیو موتیلیتی باید بالای 30% باشه که شانس باروری فرد مناسب باشه. مورفولوژی بر اساس استریک کرایتریا، یعنی که استریک کرایتریا اینجوریه که شما توی بررسی که چشمی امبریولوژیست انجام میده، هر کجای اسپرم کوچکترین ایرادی داشته باشه اینو ابنورمال در نظر میگیره. خیلی از بیمارا عدد ابنورمالشونو که میبینن دچار یه وحشتی میشن، میگن که خب آره مثلا من 95% اسپرمم آسیب دیده است، پس من اصلا توان باروری ندارم. ولی استریک کرایتریا اینجوریه که فردی اگه 4% اسپرم نرمال داشته باشه بر اساس استریک کرایتریا، این فرد یه فرد نرماله. ولی من که به یه 3% بگیم که شما حتما ناباروری، نه اینجوری نیست. این 3% در شانس باروریش نسبت به 4% کمتره، ولی مطلقا اینجوری نیست که این فرد ناباروره. و خیلی از افراد مراجعه میکنن، آزمایش میدن، اولش یه کمی مثلا اختلال اینا وجود داره، ولی نه این فرد حتما نابارور نیست. پس اون حتما باید اون ترای اقدام برای باروری اتفاق افتاده باشه و فرد بارور نشده باشه که بگیم که حتما مشکل داری بخوایم بررسی بیشتر روش انجام بدیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم. اگر موافق باشید همینجا بحث و گفتگوی بخش اول رو به پایان برسونیم و در یک فاصله مناسب دیگری در همین برنامه باز شما ارتباط خواهیم گرفت و این بحث رو ادامه میدیم. متشکرم، سپاسگزارم از شما. خب سپاسگزارم دوستان عزیز. 3102 شماره پیامکی ماست. اگر پرسشی دارید در مورد موضوع برنامه میتونید از این طریق با ما در میون بگذارید. در ادامه برنامه دعوت میکنم با کنکاش همراه بشید.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
خب من دکتر سید امین محسن زیایی هستم، استاد گروه اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس جامعه علمی اورولوژی ایران. در مورد سلامت مردان موضوعی است که ما به عنوان ارائه کنندگان خدمات سلامت و بالاخره درمان، بخش درمان، موضوعاتی رو در مورد به اصطلاح این موضوع باید در نظر بگیریم و بدونیم که بالاخره بخشی از بیماری هایی که ما باهاش سر و کار داریم منحصراً مربوط به مردان است و بعضیش هم مشترکه در دو طرف، ولی به هر حال باید اونا رو در نظر بگیریم. شایع ترین چیزی که بار بیماری ایجاد میکنه در مردان در رشته یورولوژی، البته اگر حالا در کل جداگانه با صحبت بکنیم، سنگ های ادراری هست که خب تقریباً یک سوم مراجعه کنندگان به ما رو تشکیل میدن. توان در مردان دان شایع‌تر است، خب در به اصطلاح فضاهای محیط‌های گرم باز شایع‌تر است، در بعضی از شغل‌ها شایع‌تر است و خب همکاران خب بالاخره باهاش مواجه میشن. خیلی وقتا با یه درد شدید پهلو مراجعه میکنن که خب دوستان از اون به عنوان رنال کولیک نام میبرن، که مهمترین وظیفه ما در اون زمان این هست که به اصطلاح بین این علامت و بقیه بیماری‌های حاد در مردان در واقع تفکیک قائل بشیم و به اصطلاح درد فرد رو کاهش بدیم و برای اقدامات بعدی اونها رو چیکار بکنیم، بررسی تشخیصی لازم رو انجام بدیم. این مورد حادشه که باز عرض کردم معمولا همکارای ما زیاد در اورژانس‌های ما باهاش سر و کار پیدا میکنن. خب اگر همراهش علائمی مثل تب و حال عمومی بد باشه، خب خیلی وقتا نیاز به بستری داره و بیشتر موارد این به اصطلاح دردای ناشی از دفع یا حضور سنگ در حالب که به خصوص ما با رنال کولیک میگیم معمولا به طور سرپایی قابل درمانه، ولی پیگیری میخواد که بعدن چه کار بکنیم. خب درمان جراحی سنگ امروز خیلی پیشرفت کرده در دنیا و در ایران و ما کمتر الان به جای میرسیم که بخوایم باز بکنیم بیماران رو، و معمولا با روشهای در واقع لس اینویزیو، یعنی کمتر تهاجمی و با تهاجم پایینتر ما اینا رو درمان میکنیم، به شرطی که نیاز به درمانهای مداخله‌ای داشته باشن که TUL هست که خب از طریق حالب میریم و سنگو میشکنیم و خارج میکنیم، و یا PCN هست که از طریق پهلو میریم و سنگو خارج میکنیم. مواردی که سنگو دیگه به امروز واقعا باز میکنیم ما کمتر از 5% هست و بیشتر مواقع با این روش ها درمان میکنیم. مهمترین مسئله در مورد سنگ فقط درمانش نیست، مهم اینه که پیشگیری هم بکنیم. خب این که چه کار باید بکنیم؟ پیشگیری بکنیم در کسایی که سنگ ساز هستن و سنگ در واقع به عنوان بیماری براشون مطرح میشه که حالا تعریفی هم داره، اینا رو ما باید بررسی در واقع با توجه به نوع سنگشون بررسی لازم انجام بدیم و یک رژیم پیشگیری کننده متناسب باش طراحی بکنیم. غیر از اون که به همه میگیم آب بخور، غیر از اون که بهش میگیم به همه میگیم کمتر گوشت قرمز استفاده کنی یا نمک کمتر استفاده کنید، تعرق بیشتر بشه، این توصیه‌های عامه، ولی برای هر کسی متناسب با جنس سنگش و متناسب با بررسی متابولیکی که انجام میدیم ما یه رژیم خاص واسش طراحی میکنیم و حتما این مسئله باید فراموش نشه. ما خیلی وقت تو بیماران رو جراحی میکنیم، 6 ماه بعد یه سال بعد دوباره با سنگ مراجعه میکنن، و این نکته‌ای که باید همکارای ما در بخش پزشکی بهش توجه بکنن و برن به سمت اینکه فرد رو ارجاع بدن برای کارهای بیشتر و اینکه پیشگیری بکنن. سنگ در اطفال اهمیتش خب به این دلیل که معمولا با یه مشکلی روبرو هستیم اهمیت بیشتری داره، چون زندگی بیشتری میخواد داشته باشه و زندگی با سنگ خوب نیست. عرضم به حضور شما بار بعدی بیماری ها رو ما با سرطان های دستگاه ادراری در واقع روبرو هستیم که 4 سرطان اصلی که ما بیشتر باهاش سر و کار داریم سرطان بیضه است که معمولا دهه دوم، سوم، چهارم عمر دیده میشه، خودشو با به اصطلاح علائم توده بیضه معمولا نشون میده و بسیاری از مواقع ما مجبور میشیم بیضه رو برداریم و شیمی درمانی و کار دیگه انجام بدیم. سرطان پروستات است که دومی سرطان شایع در مردان هست، بالای 50 سال ما بهش توجه میکنیم و خب تشخیصش با PSA سالانه و معاینه به اصطلاح رکتال هست که تشخیص میدیم. امروز MRI هم در تشخیص ما خیلی کمک میکنه و همینطور درمان هایی که ما الان داریم، درمان قاطعی داریم که شاید دیگه فرصتش نیست. سرطان مثانه هست که با دوستان همکاران بهش خیلی توجه کنه، هر گونه خون در ادرار بخصوص در حدود 50 سال باید به عنوان خطر به اصطلاح بهش نگاه بکنیم و اینکه ممکنه که سرطان مثانه باشه رو برسیم که سرطان به اصطلاح اذیت کننده ای هم است معمولا و سرطان کلیه است که بهش قاتل خاموش میگن. سرطان کلیه علامت نمیده و معمولا با سونوگرافی به طور اتفاقی کشف میشه و به همین علت ما میگیم که به اصطلاح در افراد حداقل 5 سال تا 10 سال یه بار یه بررسی دستگاه ادراری بکنن که تومورای کلیه کوچیک باشن خیلی خوب درمان میشن، بزرگ میشن خیلی سخت میشه. در واقع به همین علت این مسئله رو باید بهش توجه بکنیم. ناباروری و ناتوانی جنسی و اختلالات عرضه بزرگ شما مادرزادی و عفونت‌های اداری هم در واقع بخشای بعدی هستن که خب هر کدومش یک وقت مفصلی رو میطلبه.
خیلی متشکرم از اینکه برنامه تخصصی سپهر دانش رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما مروری داشته باشیم بر پرسش برنامه امشب. طرح کیس برنامه جناب آقای دکتر رامین نیکنام هستند، فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز. پرسشی که طرح کردن در مورد یک آقای 20 سال است که به علت سوء هاضمه و کمخونی فراهن مراجعه کرد. به علت پوکی استخوانی که در 3 سال قبل داشتن دچار شکستگی ساق پای راست میشن که بررسی های آندوکرین براشون انجام میشه اما مشکل خاصی نداشتن. در معاینه بادینی وضعیت وایتال ساینشون استیبل هست، مشکلی ندارن. بی ام آی بیمار کمتر از حالت نرمال هست، ملتهمید رنگ پریده و مشکل دیگری هم وجود نداره. آزمایشاتشون که همراهشون هست یک هموگلوبین 9 گرم پر دسیلیتر رو گزارش میکنه، فریتین و آهنی که به صورت همزمان اندازه گیری شده کاهش پیدا کرده و پایین تر از حد نرمال هست. بقیه آزمایشات نرمال هست، از جمله تعداد گلبول های سفید، پلاکت، آنزیم های کبدی، بیو انکراتینین اندازه بررسی عمل کرده کلیه، آزمایش تیرویدی و الکترولیت ها، همچنین ESR و CRP هم نرمال گزارش شده. به نظر شما با توجه به این شرایط و این مسائلی که مطرح شد کدام اقدام تشخیصی بهترین هست که برایشون انجام بشه؟ گزینه‌ها رو تقدیم میکنم: انجام کولونوسکوپی و تست کالپروتکتین مدفوع. گزینه دو، انجام آندوسکوپی و تست خونی آنتی ترانس گلوتامیناز بافتی. گزینه سه، آسپیراسیون و بیوپسی مغز استخوان. و گزینه چهار، RBC اسکن و CT آنتروگرافی. نظر شما چگونه است؟ 3102 سامان پیامکی ما در اختیار شماست. اما سری به پیامک ها بزنیم و انتخاب شما دوستان عزیز. از همراهان صمیمی برنامه جناب فرهاد 0919-767 متشکرم، از شما گزینه دو را انتخاب کردند. گزینه یک، انتخاب 0919-511. شنونده عزیزمون 0918-811 نوشتن با توجه به دیسپپسی و کمبود آهن و فریتین و همچنین BMI پایینی که بیمار داره، همگی گویای سندروم سلیاک هست و تستی که برای بررسی سلیاک انتخاب کردن گزینه یک هست. سفرسر 12244 متشکرم از شما، گزینه دو. سفرسر 12141 از زنجان با ما همراه هستند، ایشون با تشخیص سلیا گزینه دو را انتخاب کردند. خب خب جالب بود، دو تا دوستان بیماری سلیاک شک داشتن اما روش تشخیصی رو در واقع متفاوت در نظر گرفتن. 0918-811 گزینه یک رو انتخاب کرده بودند و 0912-141 گزینه دو. خب متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. اگر اجازه بفرمایید پیامک رو در فرصت دیگه بهشون بپردازیم و انشالله که دوستان به خوبی به خوبی بتونن پاسخ بدن. در برنامه تخصصی سپهر دانش در برنامه امشب داریم در خصوص ناباروری در مردان صحبت میکنیم و استاد گرامی که باشون همراه هستیم جناب دکتر کاوه سلطانزاده هستند، متخصص اورولوژی، فلوشیپ فوق تخصصی اندویورولوژی و عضو تیم تخصصی مرکز ناباروری ابن سینا. برای اون دسته دوستانی که تازه با ما همراه شدن، آقای دکتر سلطانزاده در بخش پیشین و ابتدایی در مورد تعریف ناباروری برامون گفتن، از اینکه در شرح حال چه نکاتی اهمیت داره که مطرح بشه و اینکه به عنوان گلد استاندارد انجام تست اسپرم بسیار اهمیت داره که انجام بشه و موضوعات و ریز موضوعاتی که در اون خصوص مطرح کردم. اما میخوایم ادامه گفتگو رو با ایشون داشته باشیم. ارتباط تلفنی ما با ایشون مجدد برقرار هست. آقای دکتر سلطانزاده عرض سلام و شب بخیر مجدد.
منم عرض سلام دارم خدمتتون، در خدمتتون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر بعد از این انجام اسپرموگرام کدام اقدامات تشخیصی و روش‌ها ارجح هست که انجام بشه؟
بر اساس شرح حال و بر اساس این آزمایش اولیه که انجام میدیم تصمیم میگیریم بقیه چیزها رو چجوری پیگیری کنیم. مثلا عرض کردم اگه اسپرم کانت پایین باشه آزمایش هورمونی رو برای فرد درخواست میکنیم. اگه همراه با اینفرتیلیتی ایمپوتنسی وجود داشته باشه حتما هورمونا باید چک بشه. بعد از نظر اگه اسپرم کانت خیلی پایین باشه بررسی ژنتیک از فرد انجام میشه. بر اساس ماینمون اختلال ایمیجینگ ها هستن که میتونن جایگاه پیدا کنن. مثلا اگه فردی مشکوک به واریکوسل هستیم و ماینش هنوز شک داریم که واریکوسل داره یا نداره، سونوگرافی کالر داپلر تستیس انجام میشه. اگه اختلال اجاکولیشن داشته باشه و آسترمیا داشته باشه، یعنی که اجاکولیشن حجم خیلی کمی اجاکولیشن داشته باشه، ترانسفکتور اولتراسونوگرافی انجام میشه. فردی که اجاکولیشن نداره ممکنه مشکوک بشیم که رتروگرید اجاکولیشن داره و ممکنه لازم باشه پی سی یو، یعنی تست پست کویتوس، بررسی یورین پست کویتوس ازش انجام بشه ببینیم که داخل ادرارش اسپرم وجود داره یا نداره. ممکنه به بعضی از مالیگنانسی ها مشکوک باشیم، ممکنه لازم باشه سونوگرافی شکم و لگن از فرد انجام بشه. اگه اختلالات سنترال برای ما مطرح باشه ممکنه به آدنوم های مثلا پرولاکسین فرد بالا باشه، ممکنه لازم باشه MRI مغز انجام بشه ببینیم که وضعیت هیپوفیز چطوره. بر اساس شرایط فرد اینا بررسی میشه. اگه فرد اختلال سخت مکرر داره باز بررسی ژنتیک ازش انجام میشه. اگه اختلال سخت داره آزمایش DFI یعنی DNA اسپرم رو بررسی میکنیم ببینیم که فرگمنتیشن ایندکس اسپرم چطوریه. بر اساس اینکه شرحال فرد چطوری باشه بر اساس آزمایش های اولیه اینا تست های ثانویه و اختصاصی تر هست که برای فرد درخواست
و خیلی هم متنوع هستن. آقای دکتر سلطان زاده،
بله بله.
آقای دکتر قبل از اینکه حالا این تست ها رو بخواید شاخه شاخه به پیش برید، خب به هر حال زوج ناباربر وقتی مراجعه میکنن اشاره فرمودید اسپرموگرام رو انجام میدید، حالا در یک فاصله مناسبی تکرار میشه. اگر این دو تست نرمال باشه در واقع بررسی ها همینجا در مورد آقایون متوقف میشه و میره سراغ بررسی خانم، یا اینکه نه باز هم یک مقداری روی این مسئله ناباربری در بحث مردان مکس میکنید؟
اصلا ما به صورت یه یونیت فکر میکنیم دیگه. مثلا هیچ موقع اینجوری نیست که بگیم که یه آقا رو بررسی کنیم بعد خانم رو بررسی کنیم. این بررسی ها به صورت همزمان انجام میشه. مثلا ما خیلی وقتا بررسی که یه آقا مثلا به تشخیص میرسیم که واریکوسل داره و واریکوسل مثلا گرید دو داره که گرید دو داره که از نظر بالینی میدونیم اهمیت داره، ولی همزمان شرایط همسر فردم برای ما مهمه. مثلا یه زوجی که مراجعه میکنن مثلا همسرشون 40 سالشونه واریکوسل دارن، ذخیره تختانی پایین دارن، ما دیگه زیاد دنبال درمان و بررسی واریکوسل فرد نمیریم چون محدودیت زمانی داریم. پس این فرد دوتاییشون با هم همزمان به عنوان یه یونیت در مورد تصمیمای درمانی و پیگیریاشون همزمان کار میکنیم. ولی اگه آزمایش اسپرم فرد نرمال باشه و اگه بقیه تستای فرد هم نرمال باشه و معاینش هم خوب باشه، ما چون به صورت تیمی کار میکنیم میگیم ادامه درمان بر اساس فیمیل بیشتر توصیه میشه که انجام بشه.
بله بسیار عالی. های دکتر شمسان زاده، یکی از موضوعاتی که حالا اشاره کردید بحث زمان هست، خیلی هم اهمیت داره در این مقوله بحث باروری و ناباروری. آیا برخی زوجا میگن کاش زودتر میدونستیم که مثلا این مشکلات رو داریم و زودتر این مسائل درمانی رو آغاز میکردیم؟ شاید مثلا به خاطر بعضی از مسائل تصمیم بگیرن بحث بچه دار شدن و یه مقداری به تعویق بندازن. آیا راههایی وجود داره که افرادی که حالا میخوان به هر حال بنا به شرایطشون دیرتر به مسئله باروری بپردازن، زودتر در واقع بیان و یک آزمایشی بدن یا بررسی انجام بشه که آیا مشکلی دارن یا ندارن، همچین مسئله‌ای وجود داره یا نه؟
بله ممکنه بر اساس شرایط فرد مثلا ما زودتر اقدام کنیم. مثلا یه فردی که سابقه UDT دوره بچگی داره و اورتیوپکسی شده، این فرد زودتر باید بررسی بشه. یا فردی که مثلا سابقه اورکیت داره، اورکیت مثلا مامز داره، اوریونی گرفته، اورکید کرده به خاطر مامز و تستیساب دچار اورکید شدن، این فرد رو زودتر بررسی میکنیم. حتی موقع ممکن موقع بر مجرد بودن فرد بررسی ها رو انجام بدیم، سب نکنیم که فرد دچار چیز شده مثلا اقدام برای باروری کرده باشه. یا یه اختلال ویژیلیزیشن واضح داره، مثلا رویش مویش دچار اختلاله، این فرد رو زودتر بررسی میکنیم، یه آزمایش اسپرم میکنیم. یا یه درد تستیس داشته اومده پیش ما، یه واریکوسل تشخیص دادیم و مجرد هم هست، اینو هنوز اقدامی هم برای باروری نکرده، برای اینکه ببینیم مثلا این واریکوسل اهمیتی داره یا نداره، این بررسی ها زودتر انجام میشه، یه آزمایش اسپرم رو زودتر از فرد انجام میدیم. این یه مسئله است. مسئله دیگه حفظ باروری فرد. مثلا یه فردی که قراره مثلا شیمی درمانی انجام بشه به علت یه توموری توی ناحیه‌ای از بدن که هیچ ارتباطی هم به باروری فرد نداره، قراره مثلا یه رادیوتراپی انجام بده، یه کموتراپی انجام بده، به علت اختلالات اسپرماتوژنز و اختلالات ژنتیکی که توی اسپرم ممکنه ایجاد کنه، این فرد رو به صورت پیشگیرانه پروفیلاکسی میگیم بیاد یه کرایو اسپرم انجام بشه، یعنی اسپرمش رو فریز میکنیم براش به عنوان یه ذخیره و اطمینان ازش نگه میداریم که اگه آسیب اسپرماتوژنز به علت درمانهای بعدی براش اتفاق افتاد، ما این اسپرم رو به عنوان ذخیره و اطمینان داشته باشیم که فرد بتونه بعدا از این برای بچه دار شدن استفاده کنه. در مورد خانم هم همینطوریه، فریز تخمک ممکنه براشون انجام بشه. بعضی مواقع زوجین ازشون سیریز جنین انجام میشه، فرد مثلا قراره یه اندومتریوز داره خانوم، میخوایم قدرت باروریش حفظ بشه چون بعد از جراحی ممکنه دچار اختلال بشه، ذخیره تختانیش کمتر بشه، از اینا به صورت میکرو انجکشن جنین تشکیل میدیم و جنینا رو سیریز میکنیم تا بتونیم بعدن برای باروری فرد استفاده کنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر سلطان‌زاده، یکی از موضوعاتی که حالا سریع تا آقایون با صحبت از ناباروری میشه بحث واریکوسل میاد. مثلا واریکوسل در چه گریدی میتونه تأثیر گذار باشه بر روی اسپرم ها؟
واریکوسل با هر گریدی میتونه آسیب بزنه، ولی هر چقدر گریدش بیشتر باشه احتمال آسیب زدنش بیشتره. هر چقدر بیشتر بمونه اثرش پیشرونده از واریکوسل، یعنی هر چقدر زمان طول میکشه جلوتر میره اختلال اسپرماتوژنزش بیشتر میشه. یه اصطلاح استرس پترن داریم برای واریکوسل، یعنی واریکوسل وقتی که ایجاد شد به صورت تدریجی اول موتیلیتی رو کم میکنه، بعد کانت رو کم میکنه، بعد مورفولوژی رو دچار اختلال میکنه. وقتی هم که درمان میکنیم برعکس میشه، یعنی اول موتیلیتی خوب میشه، بعد کانت بهتر میشه، بعد مقاومترین چیز مورفولوژیه که به درمان جواب میده. واریکوسل پس هر گریدش میتونه آسیب بزنه، ولی گریدش هر چقدر بالاتر باشه اهمیت کلینیکیش بالاتره.
و این پاسخ به درمان جراحی در مورد واریکوسل از چه زمانی در واقع رخ میده؟ یعنی وقتی جراحی انجام میشه انتظارمون هست که در چه زمانی دیگه نتیجه عمل مشخص شده باشه؟
هم زمان مهمه، یعنی اولین استرمایی که اولین بررسی بعد از عملی که انجام میدیم 3 ماه بعده، چون همون بر اساس تکامل استرم که استرم میخواد از تستیس خارج بشه و وارد اجاکولیشن بشه 3 ماه 72 ساعت تا 3 ماه طول میکشه که این اتفاق بیفته. بعد پس ما اولین بررسیمونو سر 3 ماه انجام میدیم، تست بعدی سر 6 ماه، ما تا 8 ماه انتظار داریم که اثر بهبودی واریکوسل به فرد ظاهر بشه. یه چیز دیگه هم وجود داره، شما وقتی واریکوسل رو از حس میکنیم به عنوان یک عامل آسیب رسان، فقط 2 جور ممکنه سود ببره. 20% مواقع آسیبی دیگه لاحل دیگه به فرد وارد نمیشه، آسیبی که به اسپرماتوژنز وارد شده بیشتر از این نمیشه، توی یه سطحی ممکنه ثابت بمونه. این خب شانس کم فرده، ولی شانس بیشترش تو 80% مواقع بهبودی اتفاق میفته. پس فرد در هر صورت اگه واریکوسل درست درمان بشه، یعنی به این اکثرا ما توی فردی که با ناباروری مراجعه میکنه میگیم روش میکروسرجری براش انجام بشه، وقتی روش میکروسرجری و درست جراحی انجام بشه برای فرد، پس فرد در هر صورت سود میبره، یا سودش کمه یا سودش زیاده.
بسیار عالی. آقای دکتر سلطانزاده، یکی از صحبتهایی که و سوالاتی که در کلینیک میپرسن اینه که آیا مواد غذایی هست فرد مصرف بکنه بر روی این میزان اسپرمش یا موتیلیتی یا مورفولوژی اینها تأثیر گذار باشه؟
مواد غذایی تأثیر داره، بله. ما مثلا وقتی یه فرد برای ما پیش ما مراجعه میکنه و راجب لایف استایلش باهاش صحبت میکنیم، یه سری پرهیزا بهش میدیم، میگیم مثلا این چیزا رو کمتر استفاده کن، مثلا گوشت قرمز زیاد نخور، غذای چرب و سرخ کردنی زیاد نخور، غذای فست فودی نخور، اینا اختلالات اسپرماتوژنز ایجاد میکنن. بعد بعضی چیزایی که آنتی اکسیدان دارن رو بهشون میگیم بیشتر استفاده کن، مثلا میگیم میوه سبزیجات تازه زیاد بخور، شیر کم چرب بخور، عسل بخور، کنجد بخور، 10 عدد مثلا روزانه بادوم میگیم استفاده کن، بعد ماهی، جوانه گندم، جو، اینا غنی از آنتی اکسیدان هستن و آنتی اکسیدان ها اثر بهبود دهنده برای اسپرما دارن و کیفیت اسپرما میتونن بهتر کنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر سلطان‌زاده. تقریبا وقت این بخش هم تمومه. اگر نکته جاموند که حالا در گفتگو نبود، بس خیلی مفصل تر از این حرف هست، ولی به هر حال فکر میکنید مهم هست و لازم بوده مطرح بشه، در خدمتتون هستیم.
بیشتر در مورد اینکه الان بر اساس کیفیت زندگی ها و بر اساس روال زندگی ها افراد خیلی، اولا که یک کمی سن با سن که فرد اقدام میکنه برای باروری یک کمی بالا رفته و این خودش فرد ممکنه توی مخمسه قرار بده، برای همین به زوجین توصیه میکنیم که خیلی باروریشون رو به تأخیر نندازن. دوم در مورد مصرف چیزایی که میتونه به اسپرم آسیب بزنه که دست خودمونه، مثلا کشیدن سیگار، مصرف زیاد الکل، مواد مخدر، اینا چیزایی هن که دست خودمونه و میتونن کیفیت اسپرم آسیب بزنه به فرد. در نتیجه توصیه میکنیم که توی یک سبک زندگی اینا رو رعایت کنن که قدرت باروریشون افزایش پیدا کنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید و دانش و تجربه خودتون رو با همکارانمون به اشتراک گذاشتید.
من خیلی خوشحال شدم از مصاحبه با شما.
متشکرم، شب شما بخیر، باهاتون خداحافظی میکنم.